أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در حكم مضاربه ثانيه در جایی که بدون اذن مالک انجام بشه، عامل اول بعد از مضاربه خودش با شخص دیگر قرارداد مضاربه بسته ولی معزون از ناحیه مالک نبود. این خود این هم دو قسمت شده. یه قسمتش جایی بود که مضاربه اول، مضاربه دوم که از طرف عامل اول با عامل دوم بسته شده، مضاربه دوم للمالک بسته شده، فضولتن برای مالک بسته شده و مالک هم اجازه نکرده بود که جهت سوم از بحث جایی است که نه، مضاربه ثانیه را عامل اول از طرف خودش به اصاله برقرار کرده، نه برای مالک، و مالک اجازه نکرد. حالا در اون جهت ثانیه از بحث که مالک اجازه نکرد مضاربه ثانیه‌ای که وقعت لهو با عامل ثانی این را اجازه نکرد، از جهت استحقاق عامل اول شیء از رب یا عامل دوم شیء از رب یا اجرت مصر، حکم در این از این جهات به ملاحظه این خصوصیات چیه؟ اینکه عامل اول مستحق شیء از رب هست یا نیست، خود مرحوم سید در مد فرموده بود که مستحق شیء از رب نیست. در این قسمت اقوال دیگه‌ای مطرح بود، از جمله مرحوم محقق در شرایع در این قسمت فرموده نه، عامل اول رب را، عامل اول نصف رب را، سهم از رب را مالک هست در این فرض. این فرمایش محقق این بود. کلام در این بود که اینجا آیا برای عامل اول میشه توجیه کرد که استحقاق داره حصه از رب را یا نه؟ دلیل بر عدم استحقاق این بود که عامل اول لم یأت بالعمل، کار تجارت را عامل دوم انجام داده. عامل اول کار تجارت را انجام نداده، روی این حساب وجهی نداره که شیء المسمى را مستحق بشه. مضارب درست مضاربه اول هنوز باقی هست ولی عمل به مضاربه اول نکرده، طبعا استحقاق و اجرت نداره. خب در این قسمت بیان شد که اینجا باید تفصیل بدیم بین جایی که در مضاربه اول اعتبار مباشرت شده یا اعتبار مباشرت نشده. همونطور که در جهت ثالثه در عبارت عروه خود مرحوم سید تفصیل داده، در جهت ثانیه هم جای این تفصیل هست که یا در مضاربه اول مباشرت شرط شده یا مباشرت شرط نشده، و به حسب اونچه که در کلمات هم اومده این که مباشرت شرط شده یا نشده در هر دو قسمت مورد نظره. همونطور که مرحوم های حکیم فرموده، ولو برداشت مرحوم سید از کلمات فقهای متقدم این هست که این تفصیل بین اعتبار مباشرت و عدم اعتبار مباشرت را در اون جهت ثالثه که در جایی که مضاربه ثانیه عامل مضاربه ثانیه را لنفسهی برقرار بکنه، ولو اونجا بر همونطور که در اون قسمت مطرح هست، در اون جهت ثانیه هم که برای مالک برقرار میکنه، اونجا هم این حرف هست. کلمات اصحاب از جهت تفصیل بین اعتبار مباشر و عدم اعتبار مباشر در هر دو قسمت هست. بر این اساس در جهت ثانیم باید تفکیک بشه بین جایی که اعتبار مباشرت نشده و جایی که اعتبار مباشرت شده. اگر اعتبار مباشرت نشده باشه در مضاربه اول، معنای عدم اعتبار مباشرت اینه که لازم نیست که با بدن خودت انجام بدی. این کار تجارت اینجور نیست که قرض خاصی به او تعلق گرفته باشه که توی عامل با مشخصات شخصی خاص حتما اقدام به او بکنی. نه، اگر کسی دی این به عهده تو گذاشته شده که این کار رو انجام بدی، اعم از این که خودت مباشرت بکنی در ایجاد او یا به وسیله شخصی دیگر با استعمال شخصی دیگر این کار رو انجام بدی، ولی بالاخره از تو خواسته شده، اگر از دیگری هم کمک میگیری دیگه اجرت اینا پای خودته، ولی بالاخره باید این کار از ناحیه تو انجام بشه. اگر مباشرت شرط نشده باشه در مضاربه اول به عامل اول بعد از مضاربه اول اومده شخص دیگر رو به عنوان عامل مضاربه مالک اول انتخاب کرده، به عنوان عامل مضاربه اول انتخاب کرده و از او در حقیقت او را استعمال کرده، کار کشیده از او، او با به وسیله او تجارت را ایجاد کرده. اگه اینجوری باشه، خب مالک اول ولو این مضاربه ثانیه را امضا نمی کنه، میگه این جهت را من قبول ندارم که این دومی به عنوان عامل من باشه، نه اینو امضا نمی کنم. ولو این جهت را امضا نکرده باشه، ولی علایالن اون چرا که از عامل اول خواسته ایجاد تجارت دارای سود هست. این عامل اول با از طریق مضاربه ثانیه این مقصود مالک را ایجاد کرده، و وقتی مقصود مالک را ایجاد کرده عمل کرده، قام به ما لهو من العمل به تجاره، عمل به مضاربه، چون قیام به او کرد به تسبیب، طبعا شرط استحقاق مسما را داره. روی این حساب همونطور که عامل اول اگه میرفت اجیر میکرد شخص دیگر را، یا به وسیله متبرع از پسرش، از غلامش میخواست که این کار را انجام بده، تجارت را انجام بده، میتوانست از مالک سهم رب تجارت را طلب بکنه، اینجا هم که به مضاربه ثانیه عملا به اون نتیجه نائل شد، میتواند از مالک اول طلب بکنه. نه کاری به اونه، بالاخره اون خواست که کار انجام بشه دیگه،
او خواسته که مضاربه صورت بگیره، فهم کنه که او ازش خواسته که اجیر مثلا شخص رو اجیر کرده و ازش خواسته یا وکیل کرده ازش خواسته، تو اجیر وکیل، تو اجیر که مالک این فعل اجیر، تو وکیل هم فعل وکیل استناد داده میشه به موکل.
نه بالاخره این موجب، نه بالاخره این عمل در خارج برای اینکه ایجاد بشه، این تصویب کرده به ایجاد عمل یا نکرده، این تصویب به ایجاد عمل این سبب نشده. اگه این مضاربه ثانیه رو با اون نمیبرد،
این اقلام به این میکرد
مطلق تحقیب اسناد نمیاره.
این سبب
موقعی اسناد میاره که یا وکیلش کرده یا او میگه تو به جای من این کار رو بکن.
همین قصد لازم نیست، همین مقدار که او
مالک هم تصدیب کرده اون پس مالک هم تجارت کرده باید تو تجارت
مالک عامل اول و عامل ثانی را که
عامل اول که
عامل اول دار نه عامل ثانی الان اونی که قیام اونی که مباشرتاً
سهم دوم نصف دوم سه قسط بشه، یه قسط برای مثلا اون عامل، یه قسط برای عامل به این عامل دوم که عامل اول باشه، یه قسط هم به مالک که چون سبب بود دیگه مالک اول و عامل اول
ببین ربح در مضاربه به حسب قرارداد تقسیم میشه به حسب قرارداد تقسیم میشه این فعل میده قرارداد قرارداد بین مالک اول بین مالک و عامل اوله
به فرض عملش
نه به فرض ولی عامل دوم به عمل او در ضمن قرارداد مضاربه که عقد نشده بود
میدونم
وقتی عقد نشده چطور ولی چطور او سهمی از رب ببره شما میخوام سورس بشه سورس آقا به اساس قرارداد باید باشه نه نباید باشه وجی نداره
مالک ببره هم عامل اول
این عامل ثانی
به معنای عمل باشه خب اینکه اولام تصدیق
این قسمت توضیح داده شد که عامل ثانی لا یستحق شیئی از رب مسمارا چرا چون او طرف قرارداد نیست او بر اساس او طرف قرارداد مضاربه صحیحه نیست سهم بردن از ربح مسما متوقف بر اینه که شخص طرف قرارداد مضاربه صحیحه باشه این طرف قرارداد مضاربه صحیحه نیست چون مضاربه اول که او طرف قراردادش نیست مضاربه دوم ولو طرف قرارداد هست ولی مضاربه دوم که مضاربه صحیحه نیست وقتی شخص عمل کننده تجارت کننده طرف قرارداد مضاربه صحیحه نباشد معنا نداره که برای او حصه از رب قرار بدیم پس عامل ثانی هیچ نصیبی از مسما نداره کلام در عامل اوله عامل اول آیا نصیبی از مسما داره یا نداره خب قرارداد فرد اینه که مضاربه مالک با عامل اول که واقع شده سیان واقع شده ادامه هم داره باطل که نشده بله بر اساس قرارداد مضاربه اول اگر عامل قیام کرده باشه به عمل مضاربه ای حق سود را داره اگر قیام نکرده باشه حق سود را نداره کلام در اینه که اگر مباشرت شرط نشده باشه این عامل اول اگه میرفت از راه تبرع از راه تقاضا از راه اجاره از راه جعاله به شخصی میگفت تو بیا این کار رو انجام بده این تجارت رو انجام بده اگر از این راه ها میرفت این کار رو انجام میداد این تجارت رو در خارج ایجاد میکرد فعل او کار او اقدام به تجارت تصویباً بود ولو مباشرتاً نبود اقدام به تجارت تصویباً بود یا نبود اقدام به تجارت تصویباً بود چون اقدام به تجارت تصویباً بود پس عمل به مضاربه محقق شده سهمی از رب داره
ما هم می‌بینیم سه تا اقدام به تجارت عرفاً هست به خلاف مضاربه چون تو این سه تا چیزی که فهمیدید فعل اون نسبت داده میشه به فعل این طرف
این
اما اگر اینطور باشه پس باید بگیم عرفاً خود مالک هم داره تجارت میکنه
نه دیگه این بالاخره این از او خواسته دیگه این از او خواسته به وسیله به اتکای او این کار را انجام داده دیگه
به اتکای او خواسته اون برای مضاربه بکنه مثل گویا یعنی خودش رو کن مالک فرض کرده که به یه نفر دیگه داره میده مضارب چطور
ببین همینجا
اسناد داده نمیشه که این مالک داره تجارت
همینجا فرض بکنیم اجازه همینجا فرض بکنیم که اگه هم دیروز که صحبت بود که از باب جهالت اینا از اونجا که عامل ثانی جاهله این خودش را به جای مالک چیز کرده باشه اگه به جای مالک وانمود کرده باشه به این گفته باشه که به این عامل ثانی گفته باشه که به این اینجوری گفته دیگه.
خب حالا آیا عرفاً به مالک نسبت داده میشه که این تجارت کرده، این عمل کرده؟
مالک نه، خب به خود این عامل اول
خودشو کرد مالک فرض کرده.
میدونم الان که خودشو مالک فرض کرده، بالاخره به وسیله این عقد، به بهانه این عقد از او کار کشیده، سبب ایجاد تجارت از عامل ثانی شده دیگه.
باعث شده که کسی دیگه کار بکنه. کار او رو نسبت نمیدن به این.
این سبب اون شده دیگه.
سبب شده که کسی دیگه کار تجارت کنه. من نمیگم خود این تجارت کرد. به خلاف وکیل، به خلاف موجب. تو موجب که طرف این رو اجیر کرده، چون ملک او فعل او ملک این میشه، به این نسبت داده.
بالاخره به وسیله
او. وکیلم همینطور. جالب.
این به اعتبار کار او، اون بنده خدا که گفته بود به خاطر مضاربه این کارو کرده بود دیگه. این مضاربه قرارداد، کسی که قرارداد میبنده که چه کسی بود؟ عامل اول بود دیگه. عامل ثانی به عنوان مضاربه این کارو انجام میده، یعنی به خاطر گفته تو دارم انجام میدم دیگه. به خاطر گفته تو دارم انجام میدم. پس اینجایی که به خاطر گفته ای داره انجام میده، فعل معلومه که مستند به اون میشه.
حالا پس اینطوری باشه، باید بگیم تجارت مستند
مالک
اول
هم. به خاطر گفته او، به خاطر گفته
کسی دیگه تجارت نه خودش تجارت.
نه
میتونن اینو بگن خودش با مال خودش تجارت کرد. اون اگر اینطوری باشه خودشم
تجارت اون مقدار نه درسته که اون بر اساس وکاله، اون بر اساس اون اذن در خود مضاربه بود. حالا مقصودی که اینجا در این مورد ایجاد تصویبی تجارت، اگه مباشرت شرط نباشه، معناش اینه که قیام به مضاربه اما مباشرتن او تصویبن موجب استحقاق رب میشه. در جایی که
توی مسئله احیا، اگر احیا رو طرف مثلا کسی رو معمول بکن اجیر بکنه احیا بکنه، میگن احیا مستند به این میشه، چون فعل و فعل این هست اون شده به ملک این موجر هم در میاد. اما اگر به غیر اجاره باشه اونجا،
اگه به معامله باطل باشه، ولی از باب این که به غیر اجاره از معاملات باطل باشه، به این عنوان باشه. نه دیگه، به این عنوان دیگه. مثلا اگر از باب جعاله، شما گفتید جعاله در مثل احیا باطله، ولی این بنده خدا اینو به عنوان جعال،
اگه مثلا شخصی میشه که
اگه جوال باطل باشه بلا جوال شرعن باطله، اثر نداره، ولی عملا که این به خاطر همین مقدار که عملا به خاطر گفته او انجام داده، استناد به او پیدا میکنه.
اصلا با اینکه استناد عرفی هم پیدا کنم گفتن که ایام آلو نیست،
پس از جهت استناد نیست. الان اونجا به خاطر نکته دیگری دارن میگن، ولی در محل بحث اونی که اثر داره، نه اونی که در محل بحث اثر داره استناده. ما اگر مباشرت را شرط ندانی، معناش اینه که استناد عمل به او به تصویب بدون مباشرت کافیه. این استناد همونطور که در جعاله صحیح است، در اجاره صحیح است، در تبرع، در تقاضا و تبرع هست، در مضاربه باطل هم این استناد هست دیگه. حالا اینجور به نظر میاد در فرضی که مباشرت معتبر نباشه، بعد این ممکنه گفته بشه که استحقاق رب هست. ولی اگر مباشرت معتبر باشه، مباشرت معتبر باشه، یعنی مضاربه اول رو که مالک با عامل اول بسته، گفته نه خود تجارت بکن، بالاخره عمل تجارت یه شرایط و ضوابطی داره، هر کسی نمیتونه اقدام به او بکنه و غرض در انجام کار به وسیله خود تو هست شخصا مباشرتا. در عقد مضاربه اگه مباشرت شرط شده باشه، خب اینجا عامل اول قیام به تجارت بالمباشره که نکرد، بلکه نهایتش به تصویب. وقتی بالمباشره نکرد، طبعا عمل به عقد مضاربه، عمل به عقد مضاربه نکرد. وقتی عمل به عقد مضاربه نکرد، نمیتواند شیء از رب را مستحق بشه، مگر اینکه
بله. اینجا عمل اگر استناد رو درست کردیم، اینجا عمل کرده لکن مخالفت شرط کرده،
همین الان معلوم من. پس اینجا عمل خودش تجارت رو که انجام داد، مورد مضاربه، مورد قرارداد، عمل خصوصی این بود، غیر عمل خصوصی این مورد مورد مضاربه بود، این عمل از او صادر نشد، اونی که در متن مضاربه قرار گرفت در فرد اعتبار مباشرت، اونی که در متن مضاربه قرار گرفته بود عمل مباشری اون بود، عمل مطلق عمل ولو به تسبیب مورد مضاربه نبود، مورد مضاربه عمل مباشری بود. اون مورد مضاربه در این فرد به وسیله عامل اول ایجاد نشد، وقتی ایجاد نشد قیام به مضاربه نکرده، پس مستحق اوجد دید. این مقتضای قاعده تا اینجا اینه، مگر اینکه کسی در اینجا از این را وارد بشه که در این مورد ولو شخص به خودش مباشرتاً تجارت را ایجاد نکرد ولی به تصویب که ایجاد کرد اون تجارت را در مجموع به وفق مضاربه اول یک تجارتی محقق شده، پس در مجموع عمل به مضاربه شده و سبب عمل هم عامل اول هست، عامل اول باعث شده که عامل ثانی این کار را انجام بده. پس مورد میشه از مواردی که در عقد مضاربه عامل یک امری را شرط کرده بود ولی عامل مضاربه اصل تجارت را ایجاد کرده ولی شرط مالک را مخالفت کرده، داخل میشه در روایاتی که وارد شده در این که اگر عامل در عقد مضاربه بعد مخالفت بکنه با شرط مالک لهو الرب بینهما، لکن اگر خسارت و زیانی در بین بود وضعیه مال بر عهده عامله، ولی اگر وضعیه در کار نبود رب در کار بود رب بینهما تقسیم میشه، مگر اینکه به این صورت با استناد به روایاتی که در مخالفت عامل شرط مالک وارد شده با استناد به اون بگیم که اینجا هم تخلف فقط در شرط شده، ذات عمل که تجارت باشه ایجاد شده، شرطش که صدور مباشری باشه تخلف شده، این تخلف مثل تخلف در به همراه بردن متاع به بلد خاصه، یا مثل تخلف در جایی که مالک شرط کرده بود از شخص خاصی از کارخانه خاصی بخر، او رفته از اون کارخانه نخرید، از کارخانه دیگه خرید. چجور در اون موارد از موارد تخلف شرط هست و رب بینهما هست، ما نهنفی هم میشه از این قبیل، مگر اینکه کسی به اون روایات استناد بکنه. نسبت به این قسمت که استناد به اون روایت باشه اشکال شده در کلام مرحوم آقای خویی، هم در تعلیقه اشاره شده و هم در شرح اشاره شده که این روایات ما نمیتونیم به این روایات استدلال بکنیم برای این مخالفت با شرط مباشرت. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که در اون روایات اومده جایی هست که عامل اصل تجارت را ایجاد کرده ولی با شرطش مخالفت کرده، مثل شرط خرید از کارخانه خاص، شرط بردن رأس المال در بلد خاص، به مثل اینا. ولی در ماه نحنفی فرض اینه که اصلا این عمل را خود عامل انجام نداد، اون مورد مضاربه را خود که تجارت بود خود عامل اول انجام نداد، شخص آخر که اجنبی از مضاربه هست عمل رو انجام داده. روایات اینجا رو نمیگیره، اختصاص داره روایات به جایی که اصل العمل ایجاد بشه از طرف عامل، مخالفت فقط در حد شرط باشه، نه جایی که اصل عمل هم ایجاد نشه. اون عمل تجاری دیگه، اونی که در متن مضاربه قرار گرفت، اونی که در متن مضاربه قرار گرفت دور عمل خاص بود، اون عمل رو انجام داد
با شرط بود،
اون عمل رو انجام نداد دیگه.
مثل اینکه بگیم تو اینجوری هم تو اون احادیث هم شرط داده به بلد فلانی بده،
ولی اصل تجارت رو انجام داد دیگه، تجارت رو او انجام داد،
اون تجارت
نه دیگه، تجارت رو
شرط کرد، فقط یه شرط اینجا
بالاخره تجارت رو اون اون مورد تجارت را، اون خود تجارت مورد مضاربه تجارت بود، برای تجارت یه شرط شده، این خود اون تجارت را خودش انجام نداد، شخص آخری انجام داد. تجارت مباشرت، تجارت مباشری شرط شده بود، این تجارت مباشری را خودش انجام نداد، شخص آخری انجام داد. حالا این بله، این اشکال مرموهای خوی اینه که این بود که اختصاص داره این ادله به جایی که اصل العمل ایجاد شده، مخالفت فقط در ناحیه شرط بوده، اینجا اصل عمل انجام نشد. نسبت به این اشکال به این استدلال در کلام بعض الاعلام اومدن جواب بدن از این اشکال، فرمودن که ما در اینجا به اون روایات که مراجعه بکنیم اینطور نیست که اون روایات همه اونها اختصاص داشته باشن به جایی که بله اون شرط مورد مخالفت برگرده به خصوصیات دیگر غیر از مباشرت، مثل شرط نقل مال از بلدی به بلد دیگر، یا شرط خرید از فروشگاه خاص، شرط فروش به شخص خاص. نه، در بین اون روایات ما میتونیم به بعضی از روایات استدلال بکنیم که اون روایات مطلق هستن، مقید نشدن به جایی که عمل از عامل مباشرتاً انجام گرفته. نه، حتی جایی را که تخلف در شرط مباشر باشه اونجا را هم شامل میشه در اون روایات، ما به اون مطلقات استدلال میکنیم. ظاهراً مقصود از این بعض مطلقات در اون روایات خصوص صحیحه حلوی است، چون اون روایات باب این روایات در باب یک ابواب مضاربه اونجا ذکر شده، اون روایتی که مطلق هست و اون روایتی که مطلق میشه به او استدلال کرد، ظاهرا مقصود ایشون این روایت حلوی باشه که در اون روایت حلوی اینجور اومده که بعد در حدیث 5 از باب 1 ابواب مضاربه شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از ابن ابی عمر از حماد از حلوی از امام صادق علیه السلام، فر رجل یؤتر رجل مالا مضاربتن، مالی رو به عنوان مضاربه به شخص دیگه میده، فیخالف ما شرط علیه، این عامل مضاربه با شرطش مخالفت میکنه دیگه، نداره تجارت کرده با شرطش مخالفت کرده، اگه درش بود مثلا تجارت کرده با شرطش مخالفت کرده این مخالفت رو میدیدیم به غیر مباشرت، ولی اینجور نداره، عنوان مطلقه، فیخالف ما شرط علیه، قال هو ضامنون و ربح بینهما، این عاملی که با شرط مالک مخالفت کرده این ضامنه، ولی از جهت تقسیم ربح دیگه ربح بینهما هست، مخالفت شرط موجب محرومیت از ربح نمیشه. ظاهرا مقصودشون این باشه که یعنی به این روایت یخالف و ماشرت علی، به این روایت
صحیح
نه حدیث قبلی یا عمل و به این مضاربت هم ممکن بگه خودش عمل کرده، اون یعنی خودش عمل کرده منطقه باشد معلومه که یا عمل باشد که یا عمل یعنی عمل کرده غیر از او هم عمل کرده نداره، این ممکن یا عمل هم بخونید به مشهور هم بخونید به خود او برمیگرد، این که دیگری هم عمل کرده باشه نه، همون شخصی که به او دفع شده او عمل میکنه، ولی این روایت نه قسمت عمل نیومده، فقط این مقدار هست که دفع به مال به او شده، ولی این عامل هم مخالفت با شرط کرده، حالا مخالفت به شرط به این که خود مال را مباشرتا در مسیر تجارت قرار بده با شرط مخالفت بکنه، یا اصلا نه با شرط مباشرت مخالفت کرده از غیر خواسته که این تجارت رو انجام بده، این ظاهرا مقصودشون یعنی اون روایتی که میشه به اطلاقش میشه گفت که مطلق هست در میان اون روایات این روایته، اما آیا این روایت میتونه دلیل بر مدعا باشه یعنی مطلق به اطلاقش میشه استدلال کرد، اینا این ممکنه اشکال بشه و محل تأمله، به جهت این که در اینجا ولو نیامده است که مال بله عامل مضاربه نیامده است که عمل کرده ولی مخالفت در قسمت شرطه، ولی ظاهر این روایت منصرف این روایت اینه که مخالفت در حد همون شرطه، نه اینکه نسبت به اصل عمل ایجاد نشده اصل عمل، به همون نحوی که اون روایاتی که درش یعمل یا یعمل داره مل مخالفت لشرع، به همون نحوی که به اون روایت نمیتونیم استدلال بکنیم چون مورد روایت جاییست که عمل صادر شده ولی قسمت مخالفت و تخلف در نای شرط، در صحیح حلبی همین اشکال هست. این که داره یخالف و ما شرط علیه، نه اینکه مخالفت با شرط بکنه به طوری که اصلا عملم نکرده باشه، نه، اون قسمت تخلف فقط در شرط، اما در بله میگه چون اونی که مورد نظر هست مخالفت با شرط نسبت به اصل عمل که همه مفروغون عنه، نه اینکه عمل نکرده، عمل کرده ولی مخالفت با شرط کرده، مخالفت با شرط. نقطه‌ای که مورد سوال قرار گرفت، اهتمام سائل به اینه و جواب هم به اونجا میخوره، فرضی است که از ناحیه شرط فقط تخلف شده، نه اینکه اصل اون نسبت به عمل هم ایجاد نکرده باشه. اشکال مرحوم آقای خویی این بود که این روایات ناظر به جایی هستند که عمل را خود شخص انجام بده، فقط شرطش رو مخالفت بکنه، شرطش رو مخالفت، ولی مواردی که شخص بالمباشره عمل را انجام نداد، اینجا خود اصلا اصل العمل تحقق پیدا نکرد. روایات ناظر هستن، منصرف هستن به جایی که تخلف در قسمت شرط فقط باشه ولی اصل العمل مفروغ عنه. اون بیان با این اطلاق این روایت جواب داده نمیشه، به جهتی که در مورد این روایت هم همون اشکال هست دیگه. فیخالف ما شرط نداره که عمل نکرد، این که فقط انگشت گذاشته روی مخالفت با شرط نگفته که عمل نکرد، این نشون میده که اصل العمل تحقق منه، تخلف فقط در قسمت شرطه.
وقتی قابل قبوله که شرط رو فرض گرفته باشیم مثل اون شرط، خود مباشرت شرط نباشه، در اون صورت این انصراف درسته، اما اگر خود اون مباشرت مباشرت
میگم بالاخره در اینجا فرض اینجوری شده، متفاهمی از این روایت اینه که در بله مال المضاربه را به شخص دیگه میدن که عمل میکنه، اینا دیگه یعنی معقول در روایات، در روایات مضارب این همین خود همین روایت ولو نگفته باشه سائل، ولی این که میگه که یعنی بله فر رجل یوت رجل مالا مضاربتن، یعنی مالا به یعمل فتجار به یعمل بودی، مقصود اینه دیگه، این اینا کلمه مضاربه این معنا رو دلالت داره. پس این سوال سائل اینجوری باید بگیم که یک نفر مال را به دیگری داده که عمل بکند به او، عمل مضاربه ای را، عمل مضاربه ای در او انجام بده، ولی این مخالفت با شرط کرده. اگه عبارت را اینجوری سائل میگفت رجل یوت رجل مالن یعمل فیه مضاربتن فیخالف ما شرط، اگه اینجوری میگفت ما میگفتیم مخالفت با شرط به اصل عمل میخوره؟
نه اصل عمل
نمیخوره، پس اون عملش مفروغ عن گرفته دیگه، نه عمل رو مفروغ عن میگیره دیگه، یعنی اصل
ما عمل تسبیبی رو عمل میداریم، اگر شرط خود مباشرت باشه اون عمل
یعنی برده. میگم این عنوان که عمل کرده و شرط را عمل کرده و شرط فقط مخالفت در حد شرط باشه، معناش اینه این دیگه اختصاص داره به جایی که خود شخص، خود اون عامل اول اقدام کرده باشه به عمل، ایجاد کرده باشه عمل را، ولی و مخالفتش در حد شرطه، ولی در جایی که اصل عمل از او صادر نشده از دیگه صادر بشه،
اصلا صادر نشده اما با تصویر صادر شده باشه اتفاقش میگیره. یعنی اگر کسی چنین سوالی داشته باشه به نظام بپرسه نمیگن چرا چنین چیزی
عمل کرده، میگم عمل کرده نمیگم
به تصویر عمل کرده،
ظاهر اینکه عمل کرده یعنی خودش،
حالا اگه شرطش این بود شما
اینجا برای
این
کار
وکیل نگید،
لیت کجا؟
اگه به شرف گفت شما مضاربه کنم برای مثلا وکیل هم نگید، حالا طرف وکیل گرفت و قطعا مثلا خلاف ما شرطه، یعنی عمل کرده
باید
وکیل هم گرفت،
عمل کرده وکیل گرفته، نه اونجا
این کار رو انجام بده،
اگه مباشر شرط شده باشه همین هم حرف هست دیگه، عمل نکرده دیگه، اونجا هم همینه، چه به وکالت بگیر چه به وکالت چه به اجاره، اگه همونجا هم برای خود تجارت برای خود تجارت اگه وکالت بگیره در جایی که شرط مباشرت شده باشه در خود تجارت، و این برای خود تجارت وکالت بگیره برای خود تجارت به اجاره انجام بده، اونجا هم همین حرف دیگه، اونه محل اشکال، یعنی جزء موارد نزاع هست. اینجوری که حکم در اون مسلم باشه که ما به اون کنیم
مسلم نمی کنیم.
بله درست، عمل تصویبیه، ولی کلام در اینه که متفاهم از این روایات چیه؟ اینکه خود اون شخص عمل کرده، یعنی خودش مباشرتا اصل عمل رو انجام داده، فقط در ناحیه مخالفت شرط، در ناحیه شرط مخالفت کرده. درست یه حد نفسی عنوان صادقه، درسته که عمل عنوان صادقه فی حد نفسی، کلام در اینکه این روایات اونجا رو میگیره، جایی را که خود شخص مباشرت نکرده باشه، اصل العمل رو انجام نداده باشه، نسبت اینجا رو میگیره یا نه؟ اشکال در اینه. به الا
وقتی که عمل بدونیم چرا نگیره دیگه؟ چرا انصرافش
بدیم؟ انصراف در روایات دیگه، اینکه متفاهم از این روایات اینه که اقدام محقق شده، اونی خود شخص اصل عمل رو انجام داده، فقط در ناحیه شرطش مخالفت کرده. حالا این بله، اگر روایت مطلقی وجود داشته باشه فقط صحیحه حلبی هست، ولی ممکنه به این اطلاق صحیحه حلبی اشکال بشه، به این به همین ترتیب که همونطور که در روایات قبلی که داشت که مال الذی یعمل مضاربتا اذا خالف شرطا، در اونجا نمیتونیم به اطلاقش استدلال بکنیم چون انصراف داره به جایی که یا منسبق از او جایی است که شرط شخص اصل عمل رو مباشرت کرده باشه، فقط مخالفت در شرایط کرده باشه، این روایت حلبیه مثل بقیه روایات. خب این پس از جهت استحقاق عامل اول سهمی از رب در فرض عدم مباشرت استحقاق قابل توجیه هست، ولی در فرض اعتبار مباشرت به شرط مباشرت با قطع نظر از این روایات مخالفت شرط استحقاق رب قابل توجیه نیست. آیا با این روایات میشه توجیه کرد یا نه؟ این اشکال اخیر رو داره. اما
اطلاق الان نداشته باشه با خصوصیت که خیلی طبیعیه، چه فرقی بین شرط و شرط هست؟
کجا در جایی که
یعنی وقت این مولا عدله انصراف داره به این مورد، ولی وقتی در تمام شرایطی که این شکلی هست اما با شرط مباشرت چه فرقی میکنه؟ یعنی الغا خصوصیت یک ظهور عرفی درست میکنه برایش.
حالا این برمیگه
اطلاق روایات انصراف داره به جایی که از تمام انجام بده، ولی وقتی در جایی که اصل عمل بدون شرط محقق میشه ما میگه سود میبره دیگه، الغا خصوصیت در جایی که شرط به شرط مباشرت برگرده.
این که برمیگرد، این که میشه الغای خصوصیت کرد یا نه، برمیگرده به بحثای قبلی. آیا این حکمی که در این روایات بیان شده حکم علال قاعده هست یا حکم علا خلاف قاعده هست؟ مختزای قاعده رو ما در این موارد حساب بکنیم با قد نظر این روایات، آیا در جایی که با شرط مخالفت بکنه اون سهمی از رب داره یا نداره؟ خب مقتضای قاعده اینه که فرض این که این اگه قید خاصی قرار میده، معناش اینه که من التزام دارم به بخشی از رب در صورتی که به این کیفیت عمل کرده باشی، اما اگر به این نوع عمل نکرده باشی من التزام به او ندارم، یا اصلا اذن من مقیده یا معنای اشتراط جهل خیاره. ولی این روایات میگه نه، میگه هم صحیح هست، هم استحقاق رب داره و هم خیالی در کار نیست. روی حساب حکم در این روایات میشه برخلافه. وقتی برخلاف قاعده شد به مقداری که این روایات دلالت داره میشه.
اگه این دو تا روایت هم فای عمله و این مطلقات اصلا نباشه، فقط هم مسائل تطبیقیش باشه. یکی گفت باش مسافرت نه امام فرمود سود داره، یکی گفت میدونم علی نفر گفت سود داره، از چند بوره اصلا
وقتی حکم علا خلاف قاعده، نه اگه حکم بر خلاف قاعده بود به دیگه علم به عدم احتمال فرق میخواد دیگه، نمیشه به تعدی کرد از مورد روایت. بله اگه بر طبق روایت بود مناسبت با مناسبت حکم موضوع مثلا میشد این را تعمیم داد به طوری که دیگه نه دیگه، در جایی که واقعا در جایی که خودش این کار را کرده باشه، زحمت تجارت را خودش به دوش کشیده، ولی اینجا فرض این که خودش را به زحمت نیانداخت، از دیگری استفاده کرد، اونجا را شاره بهش بگه تو حقی از رب داره، ولی اینجایی که این زحمتی نکشید، خودش زحمت بدنی نکشید دیگه، کد یمین و عرق جبین که اینجا نیست دیگه، اینجا بگیم نه شاره به او حقی از رب را نداد. واقعا که احتمال فرق وجود داره دیگه، به جانن احتمال فرق وجود داره. اونجا چون مورد یه جوری است که متحمل شده زحمت را، ولی محل بحث چون نشده این احتمال فرق مانع از تعدی میشه. بله اگه حکم در اون روایات رو علی طبق قاعده دونستیم اون حرف دیگه میشه، ولی ظاهرا این مطلب تمام نیست بر اساس اون چیزی که در هم مسئله 5 از مسائل مضاربه اونجا بیان شد. پس در قسمت استحقاق عامل اول شیء من الرب، عامل اول شیء از رب را در فرد عدم مباشره اعتبار مباشرت مستحقه، ولی در فرد اعتبار مباشرت مستحق نیست. ولی حالا که اونو مستحق نبود، طبعا از جهت رب را مستحق نیست. اوجت مسما، اوجت المثل هم در مورد عامل اول معنا نداره، چون عامل اول کاری که انجام نداد، که عامل اول کاری انجام نداد، کار را عامل ثانی انجام داد. عامل اول از جهت اوجت المثل نسبت به او جای این ادعا که استحقاق اوجت المثل داره این نیست، چون ذات عمل را که انجام نداد، اون عملی که انجام داد عامل گرفتن شخص ثانی بود. اینم فرقی این که به استناد به مالک نبود دیگه، مالک که از قبل اجازه نداده بود فضولتن این کار را کرده، شخصی بدون اذن دیگری از طرف دیگری بیاد برای او یه کاری انجام بده که استحقاق اوجت از او نداره که. پس اوجت المسما در یک تقدیر مستحق، در تقدیر دیگه مستحق نیست. اوجت المثل هم با توجه به مفروض بعد جای این نیست که کسی ملتزم به اوجت المثل در عامل اول بشه. میمونه حکم عامل ثانی که آیا اوجت المثل را مستحق هست بابت این کاری که انجام داده یا مستحق نیست. برهوم سید در مد فرموده که اوجت المثل را مستحق هست به شرطی که جاهل به بطلان مضاربه ثانیه باشد، ولی اگر مضاربه ثانیه را میداند، بله عالم به بطلان باشه، اینجا مستحق اوجت نیست. فتوای مرحوم سید این بود، وجهش هم فرموده که به خاطر قاعده غروره، استحقاق اوجت المثل از جهت قاعده غروره، قاعده غرور در فرد علم پیاده نمیشه. اینجا فرمایش مرحوم های حکیم میاد که اینجا دلیل بر استحقاق اوجت المثل قاعده غرور فقط نیست، استیفا هست، استیفا اینجا موجب استحقاق اوجت میشه.